أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وارد شده بودیم در مسئله سوم از مسائل مربوط به عدم جواز تقدیم مناسک پنجگانه ای که در مکه انجام میشه بر مناسک منا. متن مسئله رو که حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در تحریر آوردند خدمت سروران عزیز خوندم. حضرت امام اینگونه آوردند که لا یجوز تقدیم المناسک الخمسة المتقدمه علی الوقوف به عرفات و المشعره و مناسک منا اختیارن. فتوا دادن به عدم جواز تقدیم این اعمال پنجگانه بر اعمال منا و وقوفین. ما ابتدا علی الرسم رفتیم سراغ جایگاه این مسئله در بین فتاوای فقها. عرض کردیم متقدمین خودشون قائل به عدم جواز شدند و بعضن مدعی اجماع شدند، گفتن اصلا این عدم جواز تقدیم مناسک خمسه بر اعمال منا و وقوفین اجماعی است، اتفاق نظر علما است. مرحوم صاحب جواهر هم فرمودن که این مطلب هم اجماع منقول داره هم اجماع محصل، حتی اجماعات منقوله در این رابطه یکی دوتا نیست. فرمودن که بل المحکی و من مستفیض و نو متواتر، اجماعات منقول هم یا به نحو استفاضه رسیدن، تعدادشون زیادی، اصلا اجماع اجماع متواتره. اما علی رغم وجود این اتفاق نظر در بین قدما، در بین متأخرین کسانی هستن که قائل به جواز شدند. این یه مقدار برای ما مسئله ایجاد کرد، و الا اگر در بین متأخرین خیلی اینجوری نبود، کسی نگفته بود جواز رو، یالا خیلی ساده از این کنار مسئله میشد گذشت. خب حالا که متأخرینی مثل صاحب مدارک و اینها اومدن گفتن لولا الاجماع قائل به جواز میتونستیم بشیم و اینها، گفتیم پس ببینیم چجوریه که لولا الاجماع میشد قائل به جواز شد. برای این منظور گفتیم خب وجوهی رو که قائلین به عدم جواز تقدیم به اونها تمسک کردن با هم یه بررسی بکنیم، در پایان یه جمع‌بندی انجام بشه ببینیم جمع این مطالب به کجا میرسه. اول وجهی رو که گفتیم این بود، گفتیم با این مسئله، مسئله کم مورد ابتلا نیست، بلکه مسئله ایست که کثیر الابتلاء بهه. بنابراین اگر احیانا تقدیم این مناسک خمسه بر اعمال منا و اینها جائز بود، در طول تاریخ بالاخره این نقل میشد، در طول تاریخ خود علمای متقدم این رو میدیدن، بهش فتوا میدادن، اتفاق بر عدم جواز شکل نمیگرفت. این وجه اول بود. وجه دوم روایاتی بودند، یکی دوتا هم نبود، چند نمونه رو جلسه گذشته از باب تبرک تیمم خوندیم که بعضا سندها هم سندهای خوبی بود، دلالت هم دلالت کاملا روشنی بود که این روایت ها در مقام بیان یا حتی تعلیم کیفیت حج وارد شده بود. اونتا معصوم در مقام تعلیم حج، یا حضرت جبرائیل در مقام تعلیم حج برای حضرت آدم، بیان اینجوریه که دست او رو میگیره میاره، اعمال رو به ترتیب انجام میده، بعد از این که اعمال منا انجام شد میگه خیلی خب حالا نوبت اعمال مکه است. بس این روایات، روایاتی که در مقام بیان کیفیت انجام اعمال حج وارد شدند که تعدادی رو خوندیم دیگه بر نمی کردیم، اونها هم ازشون استفاده میشه که این اعمال پنجگانه بر اعمال منا نباید مقدم بشه، باید مؤخر بشه. حال میرسیم به وجه سوم. وجه سوم باز نه یکی دوتا، چندین روایته. پس در واقع ادامه بحثمون از وجوهی که دوباره بر عدم جواز، مثل اینکه کل اینا گرفتار اون درد شدن، از قبل از کرونا موندن بستش همه خوش شده. خب باشه، چون اون روزم ننوشت، اینم نو برداشتیم ننوشت. نه الان اتفاقا دیشب اینو انداختم تو آب جوش که اگر خوش شده برداشتم رو کاغذم نوشت تو خونه، ولی درستم گذاشتم تو جیبم که گفتم احیانا حالا بر نگرد. حالا پس در این وجود سومین وجه اینه، روایاتی که بر جواز افاضه، اونم جواز افاضه صاحبان عذر معذورین مانند زنان و پیران و اینها، از مشعر قبل از طلوع فجر دلالت می کنند. از باب نمونه روایتی رو که سعید الاعرج از امام صادق روایت کرده، این روایت باز در جلد دهم باب هفدهم از ابواب وقوف به مشعر به عنوان حدیث دومه. قبلا در بحث مربوط به خودش، یعنی جواز افاضه قبل از طلوع فجر، این روایت از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفته. دوستانی که بودند میدونن این روایت از نظر سند صحیح هست. الان فقط میخونم توجه بکنید. مرحوم شیخ الرعاملی این روایت دوم از باب هفته های ابواب وقوف به مشعر رو با این سند آورده. و ان عدت من اصحابنا، تعبیر معلومه، یعنی باز از کافی کلینی داره نقل میکنه این حدیث رو. کلینی ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، دوستان ارادت ویژه نسبت به ایشون پیدا کردند. خب به هر حال شیخ القمیین هست، وجه القمیین هست، رئیس القمیین هست، از جمله شخصیت هایی است که در موضوع می نویسن. وقتی امام رضا علیه السلام در مسیر از مدینه به مرو می رفتند، خدمت امام رسیده و نه تنها خودش مورد وثوقه، گاهی خیلی هم حساسیت به خرج می داده نسبت مباحث کلامی شیعه و اعتقادات شیعه. خب به هر حال این احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی ان علی ابن نعمان، باز در مورد ایشون کتب رجال مملو از بیان و ساقت، گاهی میگن کان وجهن، شخصیت سرشناسی بوده، ثقتن، آدم مورد اعتمادی بوده، ثبتن، آدم خوشحافظهی بوده، مطالب رو خوب و دقیق می نوشته، صحیحن از نظر اعتقادی، اعتقاداتش درست و در صراط مستقیم بوده و همینطور طریقش طریق روشن واضح و طریق. در کنار اینها تازه توصیقات عامه در موردش وارد شده، یعنی هم در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد شده، هم در اسناد نوادر وارد شده، هم مشایخ ثقات از اون نقل حدیث کردن. خب علی ابن نعمان ان سعید الاعرج، سعید اعرج که امروز حالا یه روایت دیگه هم اشاره خواهم کرد، سعید ابن عبدالله اعرج سمان هست. خب این سعید ابن عبداللهی که الاعرجه و روغن فروش، نه الاعرج که مضاف الیه سعید نیست، سعید علمه، واقعا برای اینکه قطع از اضافه بشه تنوین رو میدیم که معلوم بشه سعید مجرور انجر رشتاده و چون مانعی از تنوین نداره، نه الف لام داره نه اضافه به چیزی میتونه بشه نه غیر منصرفه، لذا تنوین جر رو با کمال میل میپذیره. اعرج لقبش بوده. پس توثیق خاص در موردش هست، شخصیت موج وثوق هست. قال قلت لعبی عبدالله، تا اینجا سند رو دیدید، سند صحیح هست، لذا حالا از در سند مشکلی نداریم. میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم جوئل تو فداک، قربونت برم، معنا نساء در اعمال حج، بانوانی همراه ماست، مثل الان که کاروان ها معمولا زنان هم همراه بقیه هستن، معنا نساء زنانی با ما هستن. فعفیض بهن بلیل، سوالیه، آیا اینها رو شبانه از مشعر کوچ بدیم؟ فعفیض بهن بلیل، آیا این زنها رو شبانه یعنی قبل از طلوع فجر از مشعر کوچ بدیم، افاضه بدیم، میتونیم این کار رو بکنیم؟ فقال نعم، امام فرمودن بله. تورید ان تصنع كما صنع رسول الله، میخوای همون کاری رو بکنی که پیامبر انجام داده، چون میدونید پیامبر هم در حجت الوداع مجموعه از خانم ها رو جمع کرد و سپرد به اسامه بن زید و گفت اینا لازم نیست وقوف احتیاری بکنن، با یه وقوف اضطراری اینا رو بود برن به منا. پس امام صادق میگه ای میخوای مثل جدن پیامبرن عمل بکنی که او هم بانوان رو با وقوف اضطراری از مشعر عبور داده؟ تورید ان تصنع كما صنع رسول الله؟ قلت نعم. سعید میگه گفتم بله یا ابن رسول الله. قال افز بهن بلیل، اونا رو شبانه کوچ بده، افز بهن خانم ها رو شبانه کوچ بده، اما ولا تفز بهن حتی تقف بهن به جمع، قبل از وقوف در مشعر اونا رو افاضه کوچ ندی ها، یه وقوف اضطراری در مشعر بکنن، یه وقت از مسیر دیگه نبری یا اونجا بدون توقف، ولو توقف اضطراری ردشون نکنی، حتما یه وقوفی در جمع یا در مشعر باشه. ثم افز بهن، از اینجا به بعد، این اشکالا گفتم مربوط به وقوف اضطراری بانوان بود، از این به بعد میخواییم استفاده کنیم اون چرا که میخواییم. خب حالا از مشعر که کوچ دادیم، بعد از مشعر بحث چیه؟ میره منا دیگه، اعمال مناست. وقت امام میگه اعمال منا رو برن انجام بدن و اگر اعمال منا تمام شد برن مکه، این قسمتش رو میخواییم بگیم. خب پس ثم افز بهن حتی تأتی الجمرة العظمى، سپس اونها رو حرکت بده تا برسی به جمره عقبه در منا. پس از مشعر که با کوچ اضطراری حرکت کردن به مشعر، به منا، اونم برید سراغ اولین عمل منا که رمی جمره عقبه است. پس افز بهن حتی تأتی الجمرة العظمى، تا برسی به جمره عقبه، جمره شیطان بزرگ، فترمین بهن به فترمین به جمره، اون زنا به سنگ، به اون جمره سنگ بزنن، رمی جمره شون رو انجام بدن. فإن لم يكن عليهن ذبحون فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، اینایی که اومدن اگر قربانی بر اونها واجب نیست برن تقصیر بکنن، یعنی اگه قربانی واجبه اول قربانی بعدن تقصیر. پس این سه تا عمل منا، رمی جمره عقبه، قربانی، بعد از اون خانم ها خوب حلق که نباید بکنن، تقصیر یه مقداری از مو و ناخن. پس فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحُونَ، اگر قربانی بر عهدشون نیست، فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ، از موهاشون بگیرن بچینند، و يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ، و از ناخنشون، یعنی تقصیر انجام بدن. بعد از این که این سه عمل منا تمام شد، ببین ما چی میخوایم؟ میخوایم ببینیم اعمال مکه رو میشه مقدم بر منا کرد یا نه. میخوایم بگیم روایت میگه بعد از اعمال مناست. ببینید این اعمال رو به ترتیب ما بیان کرد. بعد میگه و یمزین الى مکه فی وجوههن، بعد از اینکه تقصیر کردن یمزین الى مکه، میرن به مکه ای که در روبروشونه، الى مکه فی وجوههن. وقتی رفتن مکه و یطوفن بالبیت، طواف بیت انجام بدن، و یسعین بین الصفا والمروه، سعی بین صفا و مروه انجام بدن اون خانم ها، ثم یرجعن الى البیت، بعد برگردن به کنار خونه، دوباره طواف نسا دیگه، و یطوفن اسبوعا، هفت شوط دیگه طواف نساشون رو انجام بدند بعد از نماز طواف نسا، حالا ثم یرجعن الى منا، برگردن بیان برای بیتوته در مناشون. وقد فرغنا من حجهن، در جاد حجشون تمام، از احرام هم خارج شدن، همه چی هم برشون جائز، به اصطلاح جائز شد، با تقصیر که 22 موره، با انجام اون 5 تا عمل مکه هم بوی خوش و مسائل جنسی هم تجویز شد. تمام. پس سیر رو در رابطه با معذورات وقتی امام میگه، در واقع به سعید اعرج میگه این کار رو بکن، بیارشون منا، در منا اعمال رو انجام بدن، بعدن برن اعمال مکه رو انجام بدن. باز روایاتی در این باب هست، از باب نمونه تبرکن اول هفته است. ببینید فرض کنید حدیث پنج این باب رو که باز سند صحیح هست، همین باب، باب هفته از ابواب وقوف به مشعر، سند رو میخونم، فقط از کردم تو اینا رو قبلا بررسی کردم، معطلتون نمی کنم، فقط همین اندازه معلوم که همه این افرادی که در سند هستند با مراجعی که انجام بدید متوجه میشید که همه از ثقاتند، لذا سند صحیح هست. و عن الحسین ابن محمد، حسین ابن محمد بازم این از اشعری های قومیه ها و علاوه بر توصیح ها توصیحات عامه رو داده، از مشایخ خود مرحوم کلینی اصلا. ان معلب ابن محمد او ان الحسن ابن علی الوشاء، همه اینها ثقه، او ان ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان احمر که هرچند صراحتا نگفتن ثقه است، ولی از اصحاب اجماع و توصیقات عامه هم در موردش وارده، لذا مشکلی نیست. ان سعید بن سمان، دوباره همون سعید اعرج سمان، سعید بن عبدالله الاعرج سمان، بس اینم میشه صحیحه دیگری که سعید اعرج داره نقل میکنه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، تقریبا مضمون همونه، عبارت فرق میکنه. سعید میگه شنیدم که مولام امام صادق علیه السلام می فرمودند ان رسول الله اجل النساء لیلا من المزدلفه الى منا، شنیدم که امام صادق می فرمودند پیامبر مکرم خاتم زنان رو زودتر از مزدلفه به منا کوچ دادند، منتظر وقت وقوف اختیاری مشعر نموندن خانم ها، بین طلوعین رو نبودن، قبل از طلوع پیامبر اونها رو کوچ دادن به سمت منا. پس امام صادق می فرمود ان رسول الله اجل النساء لیلا من المزدلفه الى منا، از مزدلفه، از سرزمین مزدلفه یا مشعر به سمت منا. و امر من کان منهن علیها هدی، دستور دادن هر کدام از شما زنها قربانی بر عهدتون هست، قربانی بر عهدتون هست، یعنی هرچه تمتع دارید انجام میدید، و در این حال منعی از ذبح قربانی هم ندارید، تبدیل نشده قربانیتون به صوم و اینها. خب اونایی که قربانی بر عهدتشون هست، امر من کان منهن علیها هدیون ان ترمیه، خب هر کی قربانی داره بره رمی جمره عقبه بکنه، ولا تبره حتی تذبحه، و زودی قربانیش هم بکشه، به صبح نذاره اصلا، همون اول وقت قربانیش رو هم بعد از رمی بکشه. اما و من لم یکن علیها منهن هدی اما اونایی که هدی ندارند، اینا بعد از این کلام یه جمعه انجام دادن، عمل میناش انجام شد، ان تمزی الی مکه حتی تزور، حرکت کنن برن به سمت مکه برای انجام بقیه اعمال دیگه حتی تزوره. پس بازم ظاهر این سیری رو که امام صادق از حج معذورات در زمان پیامبر نقل میکنه اینه که اعمال مکه بعد از مناست، بعد از وقوف در مشعر و اینها، یا حتی در همین باب حدیث ششم رو سریع بخونم، همش همینه دیگه، میخوام فقط قوت قلبی پیدا کنن دوستان. حدیث پنجم باب بود، حدیث ششم در همین باب 17 از ابواب وقوف به مشعر دوباره اینه، و عن علی ابن ابراهیم، از تفسیر علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه مرحوم شیخ حر عاملی، عن ابیه عن ابن ابی عمیرین عن حفص ابن البختری و غیرهی عن ابی بصیرین، همین ببینید ثقتون عن ثقان، سند صحیح هست، معطلتون نمی کنم، عن ابی عبدالله، باز این دفعه ابو بصیر صحیح، ابو بصیر از امام صادقه، قال رخص رسول الله للنساء و الضعفاء، پیامبر رخصت دادن، اجازه دادن به بانوان و ضعیفان و مریض ها، ان یفیزو من جمعین به لیلین، این که کوچ کنن از مشعر شبانه، یعنی با وقوف اضطراری، لازم نیست برای وقوف اختیاری باشند، و انگر مل جمرته به لیلین، وقتی کوچ کردن اومدن به منا، همون شبانه جمره عقبه را هم رمی کنن، فا ازا ارادو ان یزور البیت وکلو من یزبه انهن، دقت کنید، میگه اگر میخوان برن مکه و اعمال مکه را همون روز انجام بدن، به یکی وکالت بدن که قربانیشون رو بکشه، وکیل بگیرن برای کشتن قربانی، وقت بعد برن برای انجام اعمال مکه. پس بازم در این روایت هم مطلب اینه که انجام اعمال مکه بعد از مناست. خب پس این وجه سوم بود، وجه سوم از وجوهی که برای عدم جواز تقدیم اعمال پنجگانه مکه بر منا و وقوفین هست، روایاتی که در مورد وقوف اضطراری در مشعر وارد شده، این وجه سوم. وجه چهارم که جلسات گذشته میخوندیم، باز چندین روایته، لذا تعبیر میکنیم به روایاتی که، وجه چهارم روایاتی که بر عدم جواز تقدیم طواف زیارت یا همون طواف حج بر اعمال منا دلالت میکنند. این روایت ها، خب عزیزان توجه داشتند، بحث مفصل هفته گذشته داشتیم دیگه، اصلا این باب که داشتیم روایات شد تقریبا همش رو بررسی کردیم در جلد دهم، اولین ابواب زیارت، اولین باب از ابواب زیارت، روایاتی رو که عرض کردم مفصل اینا رو میخوندیم کی باید این اعمال رو انجام داد، میگفتیم بعد از منا، الان دوباره همون روایات میخواییم ازشون استفاده کنیم، عدم جواز تقدیم رو، قبلا میخواستیم بگیم بعد از اعمال مناست، حالا آیا در روز منا، در روز قربان، یا نه یک روز بعدش فقط، یا در تمام ایام تشریق، که ما به این نتیجه میگیم نه، در تمام ذی‌الحجه، بعد از اعمال منا تا آخر ذی‌الحجه، همون روایات دوباره اینجا مستند ما که میگن آه این اعمال مکه بعد از اعمال منا، از باب نمونه هر کدوم از روایات رو میخواید بخونید براتون فرقی نمیکنه. همون حدیث اول رو میخونم، سند رو بررسی کردیم صحیحه بود. محمد ابن یعقوب ان علیین، مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه، علی ابن ابراهیم ان ابیه و ان محمد ابن اسماعیل، از به واسطه دو نفر علی ابن ابراهیم، یکی پدرش ابراهیم ابن هاشم و دیگری محمد ابن اسماعیل که خب از شایستگان صالحان از روات شیعه است در کتب رجالی توصیف شده. اون دو ان الفضل ابن شاذان، گفتیم فضل ابن شاذان نیشابوری نه فقط راوی بلکه متکلمه، بلکه فقیهه، بلکه ادیب و شاعره و مورد اعتماد. ان ابن ابی عمیر و صفان، اون از دو نفر نقد میکنه که ابن ابی عمیر دیگری صفان، هر دو شخصیت های برجسته این ابن ابی عمیر و صفان. ان معاویه ابن عمار که او هم گفتیم شناخته شده بود در بین شیعه ها از اصحاب ائمه و عظیم المحل بوده، کثیر الشأن بوده، ثقه بوده فلان الی آخر. پس صحیحه معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق. فی زیارت البیت یوم النهر، در مورد زیارت خانه خدا در روز عید قربان، که آیا چجوریه، میشه آدم بعد از وقوف در مشعر نره دنبال اعمال منا، از منا رد شه بره برای انجام اعمال حج، اعمال مکه؟ در این رابطه قال امام صادق فرمودن زرحو، بله در روز عید قربان بعد از اعمال منا میتونی بری اعمال مکه رو انجام بدی، زرحو، خانه خدا رو زیارت بکن. فا این شغلت فلا یضر که ان تزور البیت من الغد، اگه اون روز مشغولیت داشتی نتونستی بعد از اعمال منا به اعمال مکه برسی، اشکالی نداره میتونی فردا بری اعمال مکه رو انجام بدی، اما بعد از اعمال منا. فلا تأخر ان تزور من یومک، اینجا میگه تأخیر ننداز که برای متمتع این کار خیلی شایسته نیست، هرچند برای مفرد و قارن مشکلی نداره. در حدیث دوم در همین باب، در مورد کسی که فراموش کرده بود در روز عید قربان اعمال مکه رو بعد از اعمال منا انجام بده، امام فرمودن اشکالی نداره اون انجام نداد، فرداش انجام بده، تا آخر ایام تشریق انجام بده. بعد فرمود من خودم اصلا چه بسا تا آخر ایام تشریق، تا بعد از ایام تشریق، تا تعبیر اینه لا بأس انما ربما اخرته حتی تذهب ایام تشریق، چه بسا من خودم اصلا اعمال مکه رو تأخیر میدازم به بعد از ایام تشریق. پس اینا همش داره میگه که این اعمال بعد از اعمال منا. در روایات دیگری که دیگه در همین باب بود، هر کدوم به یه بیانی، باب اول از ابواب زیارت البیت، هر کدوم از حدیثاشو خواستید ما همون دو تا حدیث اول را آوردیم. باب 8 حدیثشو مفصل بررسی کرده بودیم، بعضی هم اشاره کرده بودیم، 11 حدیث داشت. آها خب دو تا مسئله است، اینا مثل همه. باز ما الان شما نه تو جزوه اصلا آدرس رو همون جلو نوشتیم این بخش رو. نه نه ما پنجم رو جلو انداختیم در گفتن، روایاتی که در باب یک از ابواب زیارت البیت در جلد 10 کتاب دیگه پاورقی نیاوردیم، پنجمین مورد جزوه است که الان گفتیم در جلد 10. اما اونی که باز به عنوان مورد 4 در جزوه گفته شده که الان به عنوان مورد 5 بیان میکنیم، باز روایاتی که میگن آقا نمیتونید اصلا اعمال مکه رو بر اعمال منا مقدم کنید، این دوباره برمیگردیم به همون روایاتی که در مورد سوم داشتیم، باب 17 از ابواب وقوف به مشعر، باز اونجا بعضی از همین روایاتی رو که خوندیم، برگردم من به باب 17. نه متوجه نشدم. آره منا چه عملی داره؟ نه دیگه، منا بعد از غیر از این سه عمل عمل دیگه ای نداره. نه روز 11 و 12 میدونید فقط هم یه جمرات سگانه است، هیچ. نه نه، اعمال منا که میگند مطلق که میارن، حالا بحثمون هم روشنه دیگه، اعمال منا در روز نهر یا در روز عید، در روز قربان، به هر تعبیری میخواید بگید، اونا بله روز 11 و 12 هم فقط رمی جمرات سگانه است، کما اینکه در روز 10 فقط رمی جمره عقبه است. ببینید البته اون دو ساعت نمیشه، ولی خب بله خیلی چیز نیست، کسی بالاخره در یه نصف روز آدم با طمأنینه و آرامش انجام بده، همه اون پنج عمل انجام میشه در کمتر از نصف روز. بله ببینید، ما اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته گفتیم اینجا تعبیری که هست، نگفتیم هر کدوم از اینها دلالت میکنند، بحث دلالت نیست. تعبیر رو اگر آیون نوشتن بخونن تا من بگم چی گفتیم و چی میخواییم استفاده کنیم. ذکر شده، این وجودی که ذکر شده، نه اینکه هر کدوم از اینها دلالت میکنه. بله ببینید، ما میخواییم بگیم یک روایتی که به تنهایی بخواد معجزه بکنه نداریم. اگه داشتیم که زلس قاطع میمدیم میگفتیم آقا این روایت حالا یا اجماع از این گرفته شده اگر دلالت کاملا روشنی بود، یا حداقل اینست که اگر مخالفم بود که در مقابل اجماعست و اجماع رو زمین میزنه. منطقه چون نداریم همچین روایت صریحی، این وجوه مختلف رو میاریم تا حالا اسمشو نخواهیم بگیم، شاید بعضا شما بگید آقا ما این مبنا رو قبول نداریم، که از باب تراکم زنون به این مسئله برسیم، که هر کدوم از این وجوه این احتمال رو برای شما تقویت میکنه. اون وجه اول 20%، وجه دوم 20%، وجه سوم 20%، وجه چهارم 20%، بالاخره این تراکم زنون شما رو به این نتیجه برسون که اون اجماع هم که هست، حالا با قطع نظر از اجماع هم که کمک بکنه که نورون علی نور، چون خود اجماع اصلا دلیل مستقلیه، راحت بتونید بگید آقا عدم جواز تقدیم. قول به جواز تقدیم. خب بله، ببینید ببینید، از اون طرف شما اطلاقات رو دارید که اطلاقات هیچ کدوم از دو طرف رو تعیین نمی کنه، نه تقدیم حتمی رو نه تأخیر حتمی رو. اما در کنار این اطلاقات اجماع به عنوان دلیل مستقل هست، مضاف بر این که اینجور مواد وقتی روایاتی داریم که ظاهرشون معید تأخیره، این شبهه در ذهن من و شما تقویت میشه که اون آیونی متقدمی هم که اومدن فتوا دادن و جمع فتاواشون به اجماع رسیده، لابد یه چیزی دستشون بوده که تونستن اتفاق نظر پیدا بشه، فتوا بدن و اتفاق نظر جمع بشه. یعنی اجماع رو دلیل نمیدونید؟ نه، مدارک همین روایت بود، مخالفت های صورت میگه. اتفاقا ما میخواییم بگیم این شکلگیری اجماع به اعتبار اینه که چه بسا دلیلی روایتی به دست اونها رسیده بود که راحت روستن فتوا بدن و مثل صاحب جواهر یا حتی قبل از ایشون اومدن این فتاوا رو دیدن و اجماع رو به دست آوردند. حالا شده اجماع محصل یا نقل کردن شده اجماع منقول، که به تعبیر صاحب جواهر حتی منقولش هم در حد استفاضی یا تواتره. چرا؟ نه، حالا شما ممکنه حالا این احتیاط رو نخواهید بکنید در دیدن اجماع و احتمالات دیگه ای رو بیارید و بر اساس اجماع فتوا ندید، ولی اجماع خودش به عنوان دلیل مستقلیه. ای واقعا اجماع محصل به دست بیاد، کم از یه روایت که نداره، که میتونید بر اساس او فتوا بدید. نه، اینا رو ببینید، اینا رو به عنوان از اون روز هم گفتم توجه کنید، ما اینا رو به عنوان دلیل مستقل نمیاریم هیچ کدوم رو، اینا رو همه رو میخواییم بیاریم که تأیید بشه اون اجماع، در این حال که اجماع مدرکی نیست، چون از این روایات بله نمیشه طرف زیر سقاطه فتوا بده تا بگیم اجماع مدرکیه، و لذا استفاده بکنیم که بالاخره دلیلی بوده، به هر دلیلی بوده یا نبوده، اونها اتفاق نظر پیدا کردن و ما اگر اهل تحقیقیم گشتیم و پیدا کردیم دیم همه گفتن، نیستیم دیگران برا ما به نحو استفاضه یا تواتر نقل کردن که آقا این اتفاق نظر بوده. اینا فقط برای اطمینان بیشتره. بفهمید؟ بله بله. حالا خواهد بابا مستثنیات رو هنوز نخوندیم، که مواردی که از جواز بالاتره خواهن گفتش که حتما مقدم کنن، اصلا بحث بعدیمون همینه، موارد عدیده ای که میشه مقدم کرد. خب پس دوباره برگشتیم و چه چهارمی که در جزء گفتیم، روایاتی که میگن آقا اعمال مکه بر اعمال منا مقدم نشه. پس روایاتی که بر عدم جواز تقدیم طواف بر اعمال منا، اعمال منا هم که خب معلومه سه تا عمل دلالت میکنن. باید میدونم، نه نه، اون باید گفتم همینه دیگه، کلمات قیراطیه، باید بگید یعنی فتوا دادید. خب همین که سیر اعمال رو میگن، میگه این کار رو بکن بعد برو سراغ اون کار، مثلا از سمه ای که بر ترتیب دلالت میکنه، از فایی که بر ترتیب دلالت میکنه، از بیانی در ذکر، ترتیب ذکری که در روایات وجود داره. میخواییم از همون اول شمشیر از رو ببندیم فتوا بدیم، از اینا میخواییم تازه کمک بگیریم بر اساس اون اجماع فتوا بدیم. نه نه، ببینید در بعضی از این روایات دقیقا دوباره برمیگردم به همون روایت سعید عرج، در این بخش دوباره همون روایت رو ببینید برای این عنوان، در اونجا متن رو میخونم فقط. سوال شد جو التفداک معنا نساء فعفیزو بهن بلیل فقال نعم تريد ان تسنع كما صنع رسول الله قلت نعم قال ببینید افز بهن بلیل ولا تفز بهن حتى تقف بهن بجمع ثم افز بهن و ثم داره عطف میکنه بله ثم افز بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبحون فليأخذن باز فا ترتیب ازش استفاده میشه فليأخذن من شعورهن و يقصدن من اظفارهن و يمزين الى مكه این کار رو بکنند و برن مکه. پس این ترتیب رو و عدم جواز تقدیم رو از این تعبیرات استفاده میکنیم. یا حدیث هفتم مثلا در همین باب از باب نمونه بخونم. باز سند رو همون هفته گذشته بررسی کردیم. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن ابن مسکان مرحوم صدوق از عبدالله ابن مسکان که در این حال کسی که و اینو از اصحاب اجماع هست خودش اصلا از فقهای اعلامه. ان ابی بصیرن خب ابی بصیر باز در اینجا معلومه اون ابی بصیری که عبدالله بن مسکن از اون نقل حدیث میکنه لیسون البختری المرادی ابی بصیر مرادیه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بأن يقدم النساء اذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام في ساعتين. ساعت انجنه یک 60 دقیقه یعنی یه لحظه توقف بکنن وقوف اضطراری. ثم ينطلق بهن الى منا و ثم میره پس منا بعد از وقوف در مشعر فیرمین الجمره ثم یسبرن ساعتن و ثم رو میره یه مقداری صبر کنن ثم یقصرن و ينطلقن الى مکه. از این ثم ها بالاخره شما ادیبید ادبیاتون دید استفاده میکنید. قصر به اصطلاح تقصیر انجام میدن ثم یقصرن و ينطلقن الى مکه فیتفن مگر این کلا قربانی داشته باشیم که اینجا میگه برای قربانی هم قبل زمان مکه وکیل بگیرن. خب حالا این وجوه رو در نظر بگیرید. عرض کردم تک تک وجوه نمیتونه مستند شما بر فتوا باشه اما مجموع این وجوه با عنایت به وجود اجماع بین متقدمین هرچند مخالفت صریح نیست خود اونا میگن تازه لولا الاجماع میتونستیم قائل به جواز بشیم نه قائل به وجوب تقدیم قائل به جواز تقدیم بشیم. خب با ملاحظه این وجوه و غیر این وجوه شما به عنوان فقیه به راحتی میتونید فتوا بدید به این که اعمال مکه متأخر بر اعمال منا و وقوفین کما اینکه امام راحل عظیم الشأن فرمودند لا یجوز تقدیم المناسک الخمسة المتقدمة علی الوقوف بعرفات و المشعر و مناسک منا اختیارا. از این مسئله با تأیید این فتوا بر اساس منابع و مدارک عبور میکنیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.